تجاوز شده دیگه، فرمانده کل قوا بود، هیچ وقت این حرفا رو بیان نمی کرد که حالا به سپاه سخت می گرفت، آره بخاطر دعوای داخلی اینها، اصلا تو این دعوا اصلا طرف اسرائیل هم میخوام اینا حزب الله داره چه وضعیت، این فضای داخلیش اخیرا اومده چی کار کرده، سفیر ایران رو گفتن عنصر نامطلوب از اینجا باید بره، سفیر ایران در لبنان رو، در حالی که همین چند یعنی مدت خیلی کوتاهی از پذیرش اوراق معرفیش گذشته به عنوان سفیر پذیرفتنش، استوانه ها رو پذیرفتن و رفت. خب حالا الان چی شده در لبنان؟ یک نگرانی بود که جناح سیاسی شیعیان، چون معمولا یک تقسیم کاری در ثنائی شیعی، دوگانه شیعی در لبنان هست، بخش نظامی و یه بخش بزرگی از مردم طرفدار حزب الله هستن، یک بخش سنتی تری طرفدار جنبش عمل هستن
که اونم از شیعیان هست،
که شیعیان هم همشون شیعیان اثناعشری هستن در لبنان، چون شیعیان
به شهید کمران منتسب به جنبش عمل هست،
جنبش عمل بود و اصلا فرمانده بخش خود عمل شاخه نظامی حرکت المحرومین بود که شهید کمران در واقع مؤسسش بود، و جنبش بعد حزب الله از تجمیع سه گروه درست شده که دو گروهش جدا شده از جنبش عمل بودن، یه مقدار حال و بعد از ربایش امام حسین حال و هوای سکولار داشت جنبش عمل، نمیخوام بگم سکولار به معنای خیلی غلیظش ها، ولی یعنی ببین بالاخره شیعه بودن، امام حسین در رگ و پی و خون و گوشت همه اینها هست، ولی یه مقدار حزب الله حزب اللهی بود دیگه خیلی سادهش. الان یه نگرانی بود بعد از رفتن سید حسن چه کسی در داخل لبنان وزن داره؟ نبیه بری،
نبیه بری که
رهبر جنبش عمل که رئیس مجلس لبنان هم هست. حتی موقعی که سید حسن بود کارهای سیاسی رو تفویض میکرد در دورهای جنبی، چه کسی؟ به نبیه بری.
خب الان تو اتفاقات ناظر به وزن
در اینجا نگرانی بود که نبیه بری قشمانه اونوری، الان نبیه بری نه تنها قش نکرده اون، ولی در چند موضوع مهم، یکی اینکه رئیس جمهور لبنان به اسرائیل داره التماس میکنه بیا مذاکره مستقیم کنی، اسرائیل میگه نه. در این ماجرا نبیه بری گفته ماجرای مذاکره مستقیم، گفته ما هیچ مذاکره مستقیمی رو با اسرائیل نمیپذیریم. در موضوع سفیر هم یک خبری نقش شد که نبیه بری بهش گفته که اونها گفتن برو، من دارم میگم بمون. و دقت بکنید وقتی میگیم شیعیان یعنی بیش از نیمی از جمعیت لبنان، اصلا معنی نداره که شما بخواید به نفع اسرائیل یک کشور دوست لبنان رو بیرون کنید.
از قانونی رئیس مجلس میتونه جلوی در واقع دستوری که وزارت خارجه داره به یک سفیری میداره بگیره؟
نه نمیتونه بگیره، اما در لبنان قانون حاکم نیست. خیلی خلاصش
پس چی حاکمه؟ یعنی سازوکار واقعا چیه اونجا؟
سازوکارهای قانونی رو اگر بخوایم در لبنان در نظر بگیریم، حزب الله همین الان خودش بخش بزرگی از بار دولت رو برداشته. اگه به سازوکارهای قانونی باشه حتی زباله ها در لبنان نمیتونه جمع شه، بسیاری از جا حتی مناطق مسیحی نشین سوخت واسه پخت و پز و گرم کردن خودشون ندارن، کی داره تامین میکنه؟ حزب الله. در چه ساختار قانونی؟
خب بالاخره الان نبی بری که داره جلوی این دستور وزیر خارجه رو میخواد بگیره، باید در جای دیگه این فشار رو بیاره و حلش بکنه از بالا دیگه.
بله، ببین لبنان دولت بیش از قانون، دولت عرف ها و دولت لابی هاست. خب کمون که مثلا ببینید در لبنان ما چیز داریم مثلا المحاصصه، یعنی سهمیه بندی، سهمیه بندی بر اساس طوائف. یعنی چی؟ رئیس جمهور لبنان مسیحی مارونی باشد، نخست وزیرش سنی باشد، رئیس مجلس شیعه باشد، هیچ قانونی در لبنان مبنی بر این مسئله وجود نداره، هیچ قانونی. ولی این قانون از زمانی که میثاق وطنی لبنان دهه 1930 میلادی مثلا تا الان اجرا میشه،
یعنی مبنی بر همین محاسسه که یه سرش برمیگرده میگه باید همه چیز با رعایت موافقت همه، یعنی همه یه وتویی دارن به اصطلاح
به این معنا.
الان در مورد همین ماجرای سفیر ما، الان در واقع اگه مثلا وزرای شیعه توی جلسه شرکت، توی جلسه سلب اعتماد شرکت نکنن،
حالا ببینید یک مسئله ای هست در داخل لبنان، بعضی چیزها باید به مجلس بیاد، بعضی چیزها به دولت بیاد، بعضی چیزها وزارت خونه هاست.
خوب.
ولی یک چیزهایی میگن بدبستون هایی هست، همیشه وزیر دارایی رو شیعه هم از خودشون برمیدارن که به نبیه بری در واقع برمیدارن،
چون وزیر هم وزیر دارایی هم باشه،
بله همیشه یه زمانی مثلا معاون سیاسی نبیه بری وزیر دارایی بود. خوب. در لبنان همه مصوباتی که بار مالی داره، تو بگو همه مصوبات، یعنی تو بگو برو سر کوچه چای هم بخر بیار، بالاخره بار مالی داره،
وزیر مالی باید اون وسط
باید امضا کنه، امضا نکنه قانونی نیست.
حالا ماجرای سفیر به وزیر مالی برمیگرده؟
نه تو این معنی نمیگرده، اما چیزای دیگه‌ای برمیگرده. یعنی میخوام بگم ببین یه بده
دیگه کسی جای دیگه میکنه.
بله این هست. خب و البته مسئله چیه، اون آقای وزیر خارجه که این کارو داره میکنه رسما علیه اون چیز میگه المکون، یعنی بخشی از ساختار تشکیل دهنده موجودیت لبنان رو علیهش داره یه کاری میکنه، ما داریم علیه من یه کاری بکنیم.
خب بریم سراغ میدان. من خبری فقط بخونم چون جناب حساب منتسب به سردار سید مجید موسوی مطلبی رو نوشته. یک بار پیش از این ما رو آزمودید، پیرو همین حملاتی که به زیر ساخته ما انجام شد، یک بار پیش از این ما رو آزمودید، دنیا دوباره دید خودتان بازی را با آتش و حمله به زیر ساخت شروع کردید. این مرتبه معادله دیگر چشم در مقابل چشم نخواهد بود، منتظر باشید. کارکنان شرکت‌های صنعتی مرتبط با آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی سریعاً محیط کار را ترک کنند تا جانشان به خطر نیفتد. یک بار دیگه پس ما در واقع تهدید سردار موسوی رو هم داریم. قبل از این بیانیه سپاه پاسداران رو هم خوندیم که تمام شرکت‌های صنعتی که سهمی از اون رو به آمریکایی‌ها می‌رسونه یا به اسرائیلی‌ها در معرض حملات ما قرار دارن.
بعد این بخش سیاسی که گفتیم که بگیم فکر نکنیم حزب الله در یک محیط امن و ایمنی، همینطور که مثلا در ایران بخش هوافضا داره کار میکنه، پشتش گرمه که بخش سیاسی تأمین مایه همه چی داره کارشو خوب میکنه و یک پارچه
واقعا دارن تو شرایط عجیبی میجنگن،
یعنی رسما دشمن پشت سرش وایساده. من اونم جایی که شیعیان همین الان بیش از 2 میلیون آواره دارن، 2 میلیون آواره رو الله حرف کمی نیست. بذار دو نمونه بگم.
کل جمعیت لبنان، جمعیت ساکن الان لبنان 4-4.5 میلیون، بیشتر از این نیست. نصف این جمعیت الان همین قراها فالامامی، همین مجموعه روستاهایی که همین الان ویران شده، دیروز تو تصویر
تقریبا
ویران شده بود روستا.
ببین اینجا بیتانی تا مرز و از زهرانی که این بالاست رفتن و یک قسمت بس اینجا زاهیه جنوبی اینجاست که اینجا هم به شدت درش مردم هستن، اونجا هم تقریبا تخلیه شده. خود زاهیه رو در روزهای جنگ دیدی عملا شبیه شهر ارواح میشه.
بله، جایی که تخلیه است عملا مردم میرن تو ساحل ساحل دریا
یا مناطق دربقا
یا مناطق یا میرن دربقا یا در شمال.
ببین برای آوارگان بعد مدارس رو، باز میگم این همکاری نکردن. آقا تو در چنین وضعیتی اینه که مدارس رو تعطیل کنی که اینا برن در مدارس ساکن شن، مردم کشورتن، مدارس رو حاضر نبودن تعطیل بکنن. خیلی حزب الله سختی داره. بعد من به شما میگم ببین یک عالمه بچه کوچیک اینجا هست دیگه، شما برای همین جمعیت بخوای پوشک به شیر خشک تهیه کنی و یه هایی ساده است. 2 میلیون نفر از یه جا بلند شد. ببین الان ما دولت چقدر داره اینا دقیق تعمیم میکنه، میگه فلان استان الان مهمان پذیر شده،
من خدمات اونجا
خدمات بیشتر میکنم، آرد، سهمیه آرد، سوخت، همه چیز. طرف مثلا تو شمال هست، حس نمیکنه الان اینجایی و در لبنان اینطور نیست. و اینا بهش میگن اون بیعه حزب الله هنا. حالا با این وضعیت حزب الله داره در جنوب میاد، در جنوب چی کار میکنه؟ یه دقیقه لطفاً زوم کنیم روی این منطقه‌ای که اینجا
زوم میکنم. میخوام بگم اینو در نظر بگیرید، نیروی قوات حزب الله ذیل چه سختی، چه شرایط اجتماعی، چه شرایط سیاسی داره اینجور جان بر کف توی معرکه جنوب لبنان میجنگه.
و حالا ببینیم حزب الله داره چه میکنه در جنوب. به جایی که ببینید یه نمونهشو فقط ببین بچه‌ها، این نقطه، این که حالا خط مرزیه دارید اینجا میبینید، اینجا این قطاع غربیه، یعنی بخش جبهه غربی. اسرائیل تا پیش از این در این نقطه تمرکز زیادی داشت که هنوزم داره در اون شهر. از دیروز یک تمرکزی کرده ناگهان در اینجا و یه پیشروی هم داشته.
باز قبل در مورد منطقه قطاع شرقی صحبت کردیم، هم سمت غرب تاکید.
بچه‌ها باز اینجا رو زوم بکنیم روی این دوتا دایره‌ای که ما الان اینجا داریم تا یه چیزی رو اینجا ببینیم. ارتش داره لبنان دیگه، یک کشور خارجی اسرائیل بهش حمله کرده. رئیس جمهور لبنان هم بچه جنوبه، قبل از اینکه رئیس جمهور شه فرمانده ارتش بوده. آقا دیگه غیرت الان دیگه بیش از این چی؟ خونه زندگی خودت، بچه جنوبم که هستی، فرمانده ارتش هم که بودی دیگه. حمله کرده به اینجا، اینجا جاییست به اسم البیاضا. این البیاضا رو ارتش لبنان دیروز خالی کرد، بمبارو میکردن جاهاشو خالی کرد رفت.
من اینو مکرر دیدم تو جنوب لبنان تو ایام جنگ، چیز که پست ارتش رو ول میکردن میرفت.
ببین نمیره مقر یدکی، نمیره سمت انتشار، حالا احتمالا مثلا وقت حالا بیروت بالاتر نرفته باشه، خدا به خیر کنه. بعد اسرائیل باهاش اومده، ورود اسرائیل به البیاض طبق چیزی که خبرها هست یک دسته است و یک تانک،
یعنی هیچی نبوده جلوش واسته،
هیچی نبوده. بعد اومده رسیده تا اینجا از بالا باش درگیر شده. اما دقت بکنید، حالا ما در این جایی که داریم، مثلا اینجا جبین که داریم اینجا میبینیم یا شیحین، اینا نقاطیه که از مرز اول بگیم، این البیاضه تقریبا 5 کیلومتر فاصله داره. بالاترش هم جایی داریم به اسم الشمع، همون شمع خودمون، اسمش شمعه. این بستگی داره کدوم نقطه مرزی در نظر بگیریم، حدود حالا بین 8 تا 10 کیلومتر حالا در نظر بگیریم با مناطق هومیش، اسرائیل الان به این سمت وارد شده و به سمت شمع رفته. این بیشترین پیشروی اسرائیل در قطاع غربی تا الان بوده.
این توی جنگ 66 روز هم اتفاق افتاد
در روز آخر، در
روز آخر اون مقبره ای که بله گفتن یه جایی در واقع
رسیده به شمع. اما
خوبه
در جنگ قبلی نکرد، در جنگ 33 روز هم نکرد. ببینید حزب الله اومده بود، ما حالا به بحث دیگه هم نرسیدیم، فکر کنیم لبنان رو بگیم خوب باشه.
آره امروز هم لبنان صحبت بکنیم، به ایجایی برسونیم لبنان. ما وقت بنامون کمه و نمیرسیم واقعا به همین محتوا، لکن بذارید این بحث لبنان رو که چند روز ما بدهکار لبنان شده بودیم در نپرداختن بشه.
ببینید حزب الله در واقع به مرور از سال 2000 به بعد تبدیل شد به یک دولتی در دولت، نه به معنای منفیش، به معنی مثبتش. یعنی چی؟ میدید بار زمین مونده،
میگرفت دستش بلند میکرد.
همین که الان مثال زدم سوخت رسانی به مناطق، میگم از روستای مسیحی نشین بود، مراکز مثلا امدادی بود که مثلا پیرزنها رو نگه میداشتن، واسه راهبه ها بود اینجا رو ادامه میگرد، حزب‌الله سوخت میرسون. در حوزه نظامی حزب‌الله رسما شده بود نیروی نظامی لبنان، این مرز رو نگه داشته بود. دولت لبنان هم بنکار نکرد اصلا هیچ. حالا حزب الله در جنگ 66 روزه چه اتفاقی افتاده بود؟ چون این حس رو داشت در واقع
عزیزان بزرگوار، نازنینان جان، 24:46 دقیقه است با شما بزرگواران بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه و همدل هستیم با ایران سربلند در شامگاه جمعه 7 فروردین. میخوام متنی رو با شما قسمت بکنم، متنی که به روایت یکی از بازیگران و کارگردانان شناخته شده کشورمون درباره این روزهای ایران به ویژه آن 168 کودک و دختر فرشتگون مینابی نوشته شده. هادی حجازی فر این متن رو در اختیار خبرگزاری های کشور قرار داده و نوشته: من در وحشت چشم‌های معصوم کودکان میناب قفل شدم. در نجات و بازماندگی هلمای کوچک تبریز و صد البته تنهایی ابدی و آوار آلودش، یا آن کودک 7 ساله کرجی نجات یافته از انفجار که بی‌تاب و ترسیده است و سراغ مادرش را می‌گیرد و امدادگر، چاره‌ای جز دروغ گفتن به او ندارد. من در ترس‌های ابدی کودکان ایران از این همه انفجار و بمب قفل شدم. من در اندوه خیس و انتظار دریایی پدرها، مادرها، همسران و فرزندان دنانشین غریب و سفید پوش قفل شدم. من به اندازه 1000 سال در این چند روز اندوه تلمبار کردم. مگر این همه بیرحمی و جنایت از این پلیدترین و فاسدترین آدمهای جزیرنشین چیز عجیبی است؟ من پر از مرثیه‌ام برای تمام آن جانهای پاک و شجاعی که برای دفاع از ذره ذره ایرانم تک تک شدند. این روزها موقعیت مهدی، مجنون و خیبر را بسیار مرور می کنم. اندوه باکری در جزیره مجنون را، آن تجسم بلا منازع تنها ماندن ولی تا آخر ایستادن. من پر از گریم، اما این همه پرچمی که در احتزاز حماسه فریاد می زنند اکنون زمان سوگ نیست. هرچند شاید خیلی ها خسرو باشند، نه باکری، اما یقین دارم و به گواه تاریخ و به چشم می بینم باکری ها پیر و جوان را که در هیاهوی آتش و خون مردانه، مؤمن، صلح شورانه ایستادند و برای اقامه یک نماز پیروزی دیگر در خرمشهرها بیتابند. الله اکبر.
ما با فریاد محمد رضا خان بیرون شدیم، ما با تفنگ بیرون شدیم، با فریاد، با الله اکبر. اینقدر الله اکبر بر مغز اینها دیده شد که خودشون را باختند و قرار کردند و از این مملکت رفتند.
ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
الله اکبر،
زیاده هاشمان شده، زیاده همه شهده.
الله اکبر، الله اکبر، به شجاعت لشکر حیدر. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، به شجاعت لشکر حیدر. سلامت فاتح خیبر، به رشادت این همه یاور. الله اکبر، دوباره بر سر مرحب نشست تیغ حیدر، دوباره بر سر مرحب نشست تیغ حیدر. شده قابوس سهیان صدای موشک خیبر. الله اکبر، 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 به عزم این همه میان رهبر الله اکبر همه هستن یار و برادر الله اکبر همه هستن یار و برادر الله اکبر زمین بلرزد بگذار زمین بلرزد زمین بلرزد نگر میشود دل شیعان امیر المؤمنین بلرزد ابوالفضلیم آری ابوالفضلیم ابوالفضلیم آری ابوالفضلیم به وقت توفان ندارد امکان پسر امون بلین بلرزد به وقت توفان ندارد امکان پسر امون بلین بلرزد
حیات من نزل
الله حیات من نزل الله حیات من نزل الله حیات من نزل الله شورایم حیات من نزل
الله
ما بارسان آن شورایم حیات من نزل الله ما یار مسجد الاقصایم حیات من نزل الله حیات من نزل الله شد وقت مرگت شهیان مثل عجل بالای سرت می آیی الله اکبر الله اکبر آی به شجاعت لشکر حیدر الله آی به شجاعت لشکر حیدر به سلامت فاتح خیبر به صلابت فاتح خیبر آی به رشادت این همه یابر الله اکبر
پایان زهیون رو ما رقم میزنیم
ملت ایران راه خودش رو پیدا کرده است. ملت ایران با دولت‌هایی که با او کاری ندارن، تعرضی نمی‌کنند، هیچ تعرضی نمی‌کنه. مشاهده می‌کنید. دولت‌هایی هستن که دلشون با جمهوری اسلامی صاف نیست. این رو می‌دانیم، می‌فهمیم. کاملاً مشهود است. اما تعرضی به ما ندارن، ما هم کاری با اونا نداریم. روابط داریم، تجارت داریم، مذاکره میکنیم، مینشینیم. اما دولتی که تعرض میکند، دولتی که در صدد است از هر بهانه ای استفاده کنه برای نابودی ملت ایران، برای نابودی جمهوری اسلامی، برای نابودی آرمانهای اسلامی، ملت ایران نمیتوانه اغماز کنه از او. نه حق عقلانی دارد، نه حق شرعی دارد، نه حق وجدانی دارد، نه حق انسانی دارد. حق نداره در مقابل این دشمن بنشینه و با او به چشم دوست نگاه کنه، دست دوستی به طرف او دراز کنه. چنین چیزی ممکن نیست. آمریکایی‌ها اینن. با همه توان، با همه قوا در صدد اینن که جمهوری اسلامی رو از این راهی که داره حرکت میکند از این راه باز بدارن. شیوه های مختلف دارن، تبلیغات میکنن. امروز هم کاملا فعالند. اشتباه اول اونها در اوائل انقلاب این بود که نمیفهمیدن این مردم چرا در میدان این جور از خودگذشتگی میکنند. به تدریج این رو حالا فهمیدن. فهمیدن این باورهای مردم است، این باورهای جوانان است، این اعتقادات اونهاست. این درس دین و قرآن است به اونها، لذا اینها را آماج حمله قرار دادن. امروز دارن به انواع مختلف اعتقادات را، باورها را، به وسایل گوناگون و جدیدی که اون روزها وجود نداشت آماج قرار میدن. خیلی تلاش میشود برای اینکه وضع را برگردانند، اما نتوانستند و نخواهند.
خب دوستان عزیز، ایران سربلند جمعه هفتم فروردین ماه در این آن اکنون به لحظات پایانی خودش داره میرسه. اجازه میخوام از طرف تمامی همکاران هم تهیه کننده محتوای برنامه، جناب آقای قنبری، صدابردار نازنینمون آقای خلیل نژاد، هماهنگیمون سرکار خانم داوری، ارتباطاتمون جناب آقای جواد نژاد، من کمترین امین خرمی با شما بزرگواران خداحافظی بکنم. آغاز هفته که سراسر ایران پر از رحمت الهی است و باران، امیدوارم که نوید بخش پیروزی سرزمین جانمون ایران، وطن نازنینمون باشه. تا فردا هفته صبح همه شما عزیزان رو به خدا یگانه میسپرم. شبتون به عشق و بهشت، به امید صلابت و سلامت ایران و ایرانی. نگاه کن به افقهای دور دست وطن، نگاه کن به افقهای دور دست وطن، قوی و زنده به عشق است خاک ایرانم.